رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 13 میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 3 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز، یک بار دیگر سلام عرض کرده صبح خوش را برای یک و یک شما آرزو می کنیم. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
ناتو می گوید نیروهای افغان کنترل شهر کندوز را به دست دارند. تعلیق مذاکرات برقراری آتش بس در سوریه با روسیه از سوی امریکا و کشته شدن یکی از اعضای برجسته شبکه القاعده در سوریه.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، مصاحبه با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را در بروکسل هم خدمتتان تهیه کردیم. همچنان تلاش داریم خبرنگار ما را در قندوز روی خط مستقیم تلفن قرار بدیم تا از آخرین رویدادها در این ولایت شما را با خبر بسازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که کنترل شهر کندوز به دست حکومت افغانستان بوده و نیروهای امنیتی افغان کنترل چوک شهر کندوز را به دست دارند. ماموریت حمایت قاطع در حساب توییتر خود نگاشته است که نیروهای کمکی افغان به کندوز اعزام شده و نیروهای موجود در آن ولایت مصروف جنگ با گروه طالبان میباشند. تلاش خواهیم کرد تا در لابلای برنامه صبحگاهی امروز از تازه ترین انکشاف های امنیتی از طریق تماس تلفنی با خبرنگار ما در کندوز برایتان خبر بدهیم. ایالات متحده مذاکرات در مورد برقراری آتش بس در سوریه را با روسیه به حالت تعلیق درآورد و مسکو را به عدم پایبندی به تعهداتش مبنی بر توقف خشونت ها و رساندن کمک های بشر دوستانه در مناطق تحت محاصره در سوریه متهم کرد. از جانب دیگر، ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که ایالات متحده تلاش دارد بار ملامتی وضعیت کنونی در سوریه را به دوش روسیه بیندازد. او گفت که مسکو تلاش کرده است که موافقتنامه آتش بس سراسری در سوریه که به تاریخ 9 سپتامبر امریکا و روسیه روی آن توافق کرد ادامه پیدا کند. این در حال است که نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با حمایت شبه نظامیان ایرانی و حمایت هوایی روسیه حملات علیه مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب را شدیداً افزایش دادند. پلیس هند 6 تن از اعضای یک گروه حامی داعش را در آن کشور دستگیر کرد. اداره مبارزه با دهشت افغانی هند با بیان این مطلب افزود که افراد بازداشت شده به طرح حمله بالای افراد و اماکن برجسته مذهبی در جریان جشن دیوالی مظنون می باشند. داعش تلاش دارد تا نفوذش را در میان مسلمانان هند گسترش دهد. هند 3 جمعیت بزرگ مسلمانان جهان را دارد. تا 1 گذشته، اداره مبارزه با دهشت افغانی هند گروه های کوچک را در ایالت‌های جنوبی کرالا و تامیل نادو کشف کرده که اعضایان یا به خاطر پیوستن به داعش به سوریه سفر کردند و یا طرح حمله بر اهداف در هند را داشتند. شیخ ابوالفرج المصری یک عضو برجسته شبکه القاعده در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در سوریه کشته شد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
المصری از اعضای ارشد جبهه النصره، یکی از گروه‌های شورشی سوری، وابسته به القاعده نیز بود. او سالها به جرم ارتباط با گروه‌های تندرو در مصر زندانی بود و سپس آن کشور را به قصد افغانستان ترک کرد. المصری روز دوشنبه زمانی کشته شد که موتر حامل او در مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در ولایت ادلب سوریه مورد حمله قرار گرفت. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز تایید کرد که نیروهای آمریکایی یکی از اعضای برجسته القاعده در سوریه را مورد حمله قرار داده است.
انفجار بم در یک محفل عروسی در شهر شمال شرقی الحسکه در سوریه جان حداقل 20 نفر را گرفت. این در حال است که رسانه‌های دولتی سوریه رقم کشته شدگان این انفجار را 30 نفر گزارش داده است. واحدهای محافظت خلق کردهای سوری یا YPG با نشر اعلامیه گفت که تاکنون معلوم نیست این انفجار در اثر مواد انفجاری رخ داده و یا عامل آن بمبگذار انتحاری بود. یک رسانه نزدیک به داعش گفته است که یک بمبگذار انتحاری وابسته به آن گروه در یک تجمع جنگجویان کرد خود را منفجر ساخته است. حکومت ترکیه در مورد تمدید وضعیت اضطراری در آن کشور به توافق رسید. سخنگوی حکومت ترکیه با بیان این مطلب افزود که وضعیت اضطراری از 19 اکتبر برای مدت 3 ماه دیگر تمدید خواهد شد. ترکیه پس از کودتای نافرجام در آن کشور در ماه جولای وضعیت اضطراری را در آن کشور نافذ کرده است. تاکنون بیش از 100,000 کارمند دولت به شمول پلیس، اعضای اردو و معلمین بزن دست داشتن در کودتای ترکیه یا از وظایفشان برکنار شده و یا وظایفشان به حالت تعلیق در آمده است. جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه امریکایی واشنگتن پست علیه حکومت ایران در یک محکمه امریکایی اقامه دعوا کرد. ژیلا سمی با تفصیل بیشتر.
آقای رضاییان 18 ماه در ایران زندانی بود. او ادعا دارد که حکومت ایران به خاطر به دست آوردن امتیازات از امریکا وی را گروگان گرفته و شکنجه کرده بود. جیسن رضاییان در صورت دعوای خود گفته است که مقام‌های ایرانی بارها به وی گفته بودند که زندانی شدن او یک وسیله با ارزش چانه‌زنی در تبادله زندانیان با حکومت امریکا می باشد. آقای رضاییان که امریکایی ایرانی تبار است در ماه جنوری امسال همراه با 3 خبرنگار دیگر از یک زندان ایران آزاد شد.
و وزارت خارجه امریکا می گوید که مقام های فلیپینی تا کنون در مورد پایان دادن به تمرینات نظامی مشترک دو کشور رسماً با واشنگتن تماس نگرفتند. وزارت خارجه امریکا ابراز امیدواری کرد که فلیپین به تعهداتش مبنی بر ادامه این تمرینات پایبند باقی بماند. رودریگو دودترا رئیس جمهور فلیپین اخیراً گفته بود که تمرینات نظامی مشترک بین نیروهای فلیپینی و امریکایی که در هفته جاری برگزار می‌گردد آخرین نوین تمرینات خواهد بود و این مطلب را به امریکایی‌ها اطلاع می‌دهد. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، چنانکه که در آغاز برنامه گفتیم در تلاش هستیم تا همکار ما در قندوز روی خط مستقیم تلفن داشته باشیم، تا حال موفق نشدیم. اما توجه نمایید به اولین گزارشی برنامه. نیروهای دولتی سوریه تحت حمایت روسیه بعد از شکست آتش بس ماهی گذشته به حملاتشان بر ساعات تحت کنترل شورشیان در حلب ادامه میدهند. تشدید حملات نیروهای سوری بر حلب از شمال تا جنوب بر شفاخانه ها و منابع آب با خشم بین المللی موجه گردیده است. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
این لستک تحلیلگر در پوهنتون پنسیلوانیا با صدای امریکا گفت روزها یک بار دیگر در انظار جهانیان موقف خود را با خطر مواجه ساختند. این لستک رنج ساکنان حلب را مشابه به نسل کشی سربرنیتسا در بوزنیا شرح داد که در آن در سال 1995 8,000 مسلمان توسط نیروهای سرب قتل عام شدند. و اضافه کرد که امید می رود به زودی هر دو مقام رهبری سوریه و روسیه تحت تحقیقات جنایات جنگی قرار گیرند. بانو العابد یک دختر 7 ساله سوری باشنده حلب که از صدای محیب انفجارات گوشهایش را با دستانش بسته و ویدیوی آن توسط مادرش در تویتر نشر شده فریاد می زند که بام بام. فاطمه مادر بانه روز یک شنبه در یک توییت گفت که نمیدانم اگر ما امشب مردیم لطفاً برای ما دعا کنید. بانه و مادرش که یک معلم انگلیسی است از 26 سپتامبر به این طرف از منزلشان در منطقه تحت کنترل شورشیان در حلب بزرگترین شهر سوریه با فرستادن ویدیوها از منازل تخریب شده همجوار از اثر حملات هوایی پی در پی تقاضای کمک میکنند. آنها میگویند که مواد غذایی در حال ختم شدن بوده و ادویه کمی برایشان باقی مانده است. در یک توییت دیگر بانه نوشته است که دکتران میگذارند مریضانی که حالشان وخیم است بمیرند تا بتوانند با دوایی که دارند مریضانی را که شانس زنده ماندن دارند علاج کنند. در یکی از توییت‌های اخیر بانه نوشته است که هر روز باید یک کودک بمیرد. و مقامات غربی از احتمال مرگ کودکان بیشتر در روزهای آینده هشدار می دهد. به نظر می رسد که رئیس جمهور اسد و روسیه به هدف تصرف محلات شورشان حملات زمینی را در شرق حلب قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایالات متحده برا خواهند انداخت. یک مقام ارشد فرانسه گفت آنها یعنی اسد و روسیه می سنجند که ممکن رئیس جمهور جدید مش متفاوتی را در قبال سوریه در پیش گیرد. شورشان گفتند حملات هوایی روسیه بر خطوط تدارکاتی شورشان به روز دوشنبه در محله سلیمانیه در شمال شهر قدیم حلب ادامه داشت. مقامات سوریه ادعا کردند که نیروهایشان به سوی شهر قدیم پیشروی کردند، چیزی که قماندانهای شورشان آن را رد می کنند. روز دوشنبه شورشان نه تنها با نیروهای رژیم بلکه همچنان با واحدهای حفاظتی مردم کرد یا YPG در منطقه جندل در شمال حلب درگیر جنگ بودند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
پیامدهای سیالی و شریکی در خانواده ها چی است؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه شنبه شب از رادیو آشنا.
و گزارش از آخرین مورد اختلافات بین ایالات متحده و روسیه. ایالات متحده روز دوشنبه روسیه را متهم کرد که به تعهدات توافق آتش بس در سوریه پابند نبوده و اعلام کرد گفتگوهای دیپلماتیک با مسکو به هدف یافتن راه حل برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه را تعلیق کرده است. توجه نمایید به گزارش در این مورد از آژانس خبری رویترز. الیزابت ترودو، رئیس دفتر روابط مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، در صحبت با خبرنگاران موقف آمریکا را در ارتباط به مذاکره با مسکو روی بحران سوریه بیان داشت.
United States is suspending its participation in bilateral channels with Russia.
ایالات متحده کانال ارتباطی دو جانبه با روسیه را که برای حفظ توافق ترک مخاصمه در سوریه برقرار شده بود به حالت تعلیق درآورده است. خانم ترودو در ادامه گفت ایالات متحده برای اجرای توافق با سوریه با هدف کاهش خشونت ها در سوریه و امکان ارسال بدون مشکل کمک های بشری و نیز انهدام سازمان های دهشت افغان فعال در سوریه از هیچ تلاش دریغ نکرده است.
Unfortunately, Russia failed to live up to its own commitments, including its obligations under international humanitarian law.
به گفته خانم ترودو، با این حال روسیه در این مدت نتوانست به تعهدات خود، از جمله وظایف خود تحت قوانین بشردوستانه بین المللی و قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل عمل کند. این موضوع زمان مطرح می شود که نیروهای نظامی سوریه به حمایت قوای هوایی روسیه و شبه نظامیانی که از جانب ایران تمویل می شوند ساعات تحت کنترل شورشیان در شهر حلب را تحت حملات شدید قرار دادند. ادامه حملات نیروهای روسیه و سوریه در شهر حلب به گفته امریکا و متحدین آن موجب شد آتش‌بسی یک هفته‌ای که از روز 22 سنبله با هدف ارسال کمک‌های بشری به مردم حلب آغاز شد بدون موفقیت با پایان برسد. تشدید حملات پس از پایان آتش بس انتقاد شدید جان کری وزیر خارجه آمریکا را برانگیخت و با این هشدار که گفتگوها با روسیه در مورد سوریه در آستانه تعلیق است، آقای کری گفت به فکر گزینه‌های جاگزین می‌باشند. تعلیق مذاکرات واشنگتن با مسکو ساعت پس از آن اعلام شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیمان سال 2010 با آمریکا را برای کاهش پلاتینیوم ذخیره شده با کاربرد تسلیحاتی به حالت تعلیق درآورد. جوش ارنست، سخنگوی قصر سفید، این تصمیم روسیه برای توقف یک جانبه توافق را ناامید کننده خواند.
Decision by the Russians to unilaterally withdraw from this commitment is disappointing, and the reason for that is that this agreement that
تصمیم یک جانبه روسیه برای خروج از این تعهدشان مایوس کننده است. دلیل آن این است که در سال 2011 اجرایی شد و متعهد به نابودی سلاح پلوتینیمی بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در فرمانی که روز دوشنبه امضا کرد، تعلیق توافقنامه نابودی سلاح پلوتینیمی با ایالات متحده را به خاطر اقدامات غیر دوستانه واشنگتن عنوان کرد. این فرمان همچنان مدعی است که ایالات متحده به تضمین اجرای تعهدات خود در بکارگیری مازاد سلاح پلاتونیومی ناتوان بوده است. پس از آغاز عملیات مستقیم نظامی روسیه در داخل سوریه، با وجود اختلافات موجود بین روسیه و آمریکا در موارد مختلف مانند اوکراین، واشنگتن و مسکو برای پیشگیری از هر گونه برخورد ناخواسته میان نیروهای هوایی کشور در فضای سوریه اقدام به برقراری یک کانال ارتباطی نظامی کردند. بر اساس بیانیه امروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به منظور حفظ امنیت نیروهای آمریکایی و ادامه عملیات نظامی علیه گروه افراطی داعش در سوریه، این کانال ارتباطی نظامی با روسیه همچنان برقرار خواهد ماند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. گزارش بعدی برنامه. در حدود 65 میلیون از مردم در سراسر جهان مجبور به ترک خانه هایشون گردیدن که در نتیجه بحران مهاجرت جهانی را به وجود آوردن. این مطلب را دکتران بدون سرحد گفتن. این مؤسسه امداد بشری بین المللی به این ارتباط در پارک ملی شهر واشنگتن نمایشگاهی را برای انداختن تا شهروندان امریکایی بتوانند از سرنوشت مهاجرین در جهان به خوبی آگاه شوند. مارکوس هارتن از صدای امریکا گزارش را به این ارتباط فرستاده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
دلایلی را که مردم به ترک خانه هایشان مجبور می گردند می توان در جنگ، تنش‌ها، برخوردهای سیاسی و عدم ثبات اقتصادی سراغ کرد. نمایشگاه از کسانی که از آن دیدن می کنند می خواهد تا خود را به جای مهاجران تصور کنند که چگونه آنها مجبور می شوند که از یک جا به جای دیگر بروند و تصمیم بگیرند. یکی از رهنمایان این نمایشگاه می گوید:
Just imagine you are leaving your home, imagine you are leaving your place. And you have to take 5 things with you.
چنین تصور کنید شما خانه‌تان را ترک می‌گویید. تصور کنید شما جایگاهتان را پشت سر می‌گذارید و شما مجبورید صرف 5 چیز را با خود بگیرید. عکس‌های خانوادگی و کلید خانه‌هایتان را. شما به این امید هستید که آیا یک روز دوباره به خانه برمی‌گردید؟ بسیاری از پناهجویان کلید خانه‌هایشان را با خود نگه می‌دارند. بازدید کنندگان از نمایشگاه واشنگتن ترغیب می شوند تا در قایق‌های رابری که گنجایش 7 تن را دارد بنشینند. راهنمای نمایشگاه با بازدید کنندگان می گوید
60 people will get into these boats to cross from Turkey to Greece.
60 تن در این قایق‌ها می نشینند تا از ترکیه به یونان بروند. دکتران بدون سرحد می خواهند تا امریکایان بهتر بدانند که پناهجویان به کدام مصیبت های دوچار می شوند و بالای کسانی که از خانه هایشان فرار می کنند چه مصیبت وارد می شود. کریس سارا از مؤسسه دکتران بی سرحد می گوید
The exhibit attempts to create a connection between refugees and Americans who may see...
این نمایشگاه سعی می کند تا ارتباطی را بین پناهجویان و امریکایی هایی که دلیل کمی دارند تا مراقب بحران جهانی پناهجویان باشند برقرار کنند. کاترین بایر یکی از بازدید کنندگان از نمایشگاه مهاجران در واشنگتن می گوید
They can just pretend that it's kind of far away and not that big of a deal, and especially if they don't see anybody.
آنان می توانند چنین وانمود کنند که بحران با فاصله دور به وقوع می پیوندد و مسئله مهمی نیست، و بخصوص وقتی می بینند که هیچ کسی از جمله سیاستمداران و یا رهبران حکومتی جوابگو نیستند، با سادگی از آن چشم پوشی می کنند. الکساندرا، یکی دیگر از بازدید کنندگان از نمایشگاه، به پهنای بحران اشاره می کند.
We need to raise awareness. We need to bear witness.
من هیچگاه حتی فکرش را نمی کردم که معضله تا این اندازه وسیع باشد. اما حالا می دانم که چقدر جدی و بزرگ است و مردم در تقلا می باشند. به تعقیب تدویر نمایشگاه در واشنگتن، نمایشگاه توقف در شهرهای باستن، پیتسبورگ و فلادلفیا نیز خواهد کرد و در نیمه نوامبر ختم خواهد شد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یک شنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای امریکا.
و گزارش در ارتباط با کنفرانس بروکسل. قرار است کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان به روز چهارشنبه آغاز گردد. در این کنفرانس هدف عمده جلب حمایت مساعدت‌های جهانی برای افغانستان می باشد و هیئت افغانی که در بروکسل است در حاشیه این کنفرانس نشست‌های دیگری هم خواهد داشت. همکارم برشنا عمرخیل با هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد صحبت کرده و در آغاز از هدف و اهمیت این کنفرانس سوال کرده است.
هدف کنفرانس بروکسل جلب کمک ها و تعهدات شرکای بین الملل افغانستان در بخش رشد اقتصاد افغانستان و به خاطر رسیدن به خودکفایی افغانستان است. حکومت افغانستان این بار یک سند بسیار جامع هدفمند را تهیه کرده که محور از او به خودکفایی رسیدن است و زمینه ایجاد شغل است برای مردم عزیز ما و همچنان رشد اقتصاد پایدار است. این سند که ما را سند چارچوب انکشافی ملی میگیم برشان، تمام ابعاد مختلف را در بر میگیره و برنامه های ملی که در او گنجانیده شده با جزئیات مکمل که سایی تطبیقشان و چه قسم تطبیق میشه و تمام جزئیات چند اونجا است و هر برنامه چه قسم کمک میکنه که ما برسیم به خودکفایی و رشد اقتصاد پایدار تضمین کنه و برای هموطن عزیز ما زمینه کار مساعد شده.
قرار گزارش ها که از ارگ ریاست جمهوری و از مقامات دولت میشنویم که دولت افغانستان این بار با دست پر آمده، دست پر به چی معناست؟
سند را که حکومت افغانستان تهیه کرده یک سند بسیار جامع است و تعهدات را که حکومت افغانستان در کنفرانس لندن داشتن تمام تعهدات تکمیل شده و این بار دست پر مانایش است که با حکومت افغانستان باید پلان تطبیقی واضح و هدفمند به این کنفرانس آمده تا او را به شرکای خود پیشکش کنه و مورد قبول تمام شرکای افغانستان قرار بگیره و در مورد تمویل از او تعهدات خود را نو کنه. در این سند یک چیز دیگه که نو است که حکومت افغانستان برای اول خواستاری بوده که تمام کمک هایی برای افغانستان میشه به اساس شرایط خاص شد و او شرایط که برآورده شد به افغانستان کمک شد، چون حکومت میخواهد که مردم خود پاسخگو باشه و تعهدات ما عموما به مردم افغانستان است و هر تعهدی که تکمیل میشه حکومت پاسخگو بر مردم است و مشترکاً همراه شرکای خود بتانم که اون تعهدات برآورده سازم و همچنان بعضی تعهدات از طرف جامعه جهانی و شرکای بین افغانستان در اینجا نو میشه که عبارت است از بودجه که بر افغانستان داده میشه حد اکثرش از طرف بودجه افغانستان به مصرف برسه تا بتانیم ظرفیت نیازهای مصرفی افغانستان بالا بره و مؤثریت پولی که مصرف میشه و زیادتر شد.
پیش از کنفرانس بروکسل که قرار است به روز چهارشنبه دایر گردد، سه شنبه هم در حاشیه از این کنفرانس نشست هایی است. از چه قرار است؟ روی کدام موضوعات صحبت میشه؟
دو موضوع است که در پالی کنفرانس بروکسل روش بس میشه که فردا و دو جلسه که گرفته میشه، یکش در مورد توانمندسازی زنان در ورش اقتصاد زنان است و سندهایی که در او مورد برابر شده و تهیه شده از طرف حکومت افغانستان یک برنامه ملی رشد اقتصادی زنان است که زمینه برای زنان فراهم شود تا بتوانند در رشد اقتصادی افغانستان کمک کنند. جلسه دومی که تایید میشه جلسه همکاری منطقه‌ای و رشد اقتصاد منطقه است که افغانستان در او عرصه هم قدم های اول برداشته و هم اجماع منطقه‌ای را به وجود آورده که اتصال ممالک آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و آسیای شرقی و غربی است که افغانستان میتونه که یک مرکز ترانزیت پروژه مختلف مثل پروژه برق، گاز و همچنان بر صادرات و واردات آسیای مرکزی و آسیای جنوبی پروژه رو ریدست داره و کار روی از جریان داره و میخواییم که این بخش زیادتر رشد کنه تا همکاری های اقتصادی منطقه زیادتر شد که بر ثبات منطقه هم فایده خواهد داره.
پس برمیگردیم به دستاوردهای افغانستان در بخش فساد اداری یا مبارزه با فساد اداری. حکومت افغانستان چی دستاوردهایی داشت که این کنفرانس بتانه او رو پیشکش کنه؟
حکومت افغانستان در دو سال گذشته در بخش مبارزه با فساد دستاوردهای زیادی داشتن. ما میتونم به گونه مثال برتان کمیسیون تدارکات افغانستان را یاد کنم که پروژه متعددی را که در خصوصا در بخش سکتور امنیتی افغانستان وجود داشتن اکثرشان یا غیر قانونی بود یا ناقص بود و اختلاس بسیار زیاد صورت گرفته بود. تمام قراردادها پاک شده و با میلیون ها افغانی در اونجا پسنداز شده و یا از زایه اونا بد شده زایه نشدن و همچنان در اواخر حکومت افغانستان مرکز عدلی و قضایی افتتاح کرد که مرکز عدلی و قضایی کار خود را آغاز کرده و دوسیه های کلان فساد را در اونجا مورد بررسی میگیرن و رویشان فیصله های خود را میکنن. در اواخر که هفته گذشته بود از طریق مرکز عدلی و قضایی یکی از جنرال های بلند رتبه وزارت امور داخله بالفعل به عقد رشوت 1,500,000 دلار گرفتار شدن.
کیست نامش؟
یکی از مقام های بلند رتبه است در مرکز عدلی و قضایی که تحقیقات جری انجام بدن بعد از باز نامشان را بگیرن. و اصلاحات گسترده در سکتور امنیتی و دفاعی به وجود آمده در بخش خصوصا در بخش مدیریت منابع مالیشان در بخش تدارکات و همچنان پنج وزارت عایداتی افغانستان پلانهای مبارزه با فساد خود را تهیه کردند که قابل تطبیق هستند و در راستای تطبیق هستند و دیگر وزارت افغانستان هم پلانهای مشخصی را که مبارزه علیه فساد است اونا را تهیه میکنند و کارشان جریان دارد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار 33.15، هرات 27.11، مزار شریف 26.17، فراه بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، غزنی 26.11، بامیان 24.17، خوست بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، لوگر 29.14، لغمان 36.22، جلال آباد 37.24، قندوز 27.14، انخوی 26.13، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، چخچران یا فیروزکوه 24.8، حیدتان 27.13، میمنه 23.12، مقر 27.12، شبرقان 26.14 و ارگون بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که کنترل شهر کندوز به دست حکومت افغانستان بوده و نیروهای امنیتی افغان کنترل چوک شهر کندوز را به دست دارند. ماموریت حمایت قاطع در حساب توییتر خود نگاشته است که نیروهای کمکی افغان به کندوز اعزام شده و نیروهای موجود در آن ولایت مصروف جنگ با گروه طالبان می باشند. ایالات متحده مذاکرات در مورد برقراری آتش بس در سوریه را با روسیه به حالت تعلیق درآورد و مسکو را به عدم پایبندی به تعهداتش مبنی بر توقف خشونت ها و رساندن کمک های بشر دوستانه در مناطق تحت محاصره در سوریه متهم کرد. پلیس هند 6 تن از اعضای یک گروه حامی داعش را در آن کشور دستگیر کرد. اداره مبارزه با دهشت افغانی هند با بیان این مطلب افزود که افراد بازداشت شده با طرح حمله بالای افراد و اماکن برجسته مذهبی در جریان جشن دیوالی مزنون می باشند. شیخ ابوالفرج المصری یک عضو برجسته شبکه القاعده در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در سوریه کشته شد. المصری از اعضای ارشد جبهه النصره یکی از گروه های شورشی سوری وابسته به القاعده نیز بود. او سالها به جرم ارتباط با گروه های تندرو در مصر زندانی بود و سپس آن کشور را به قصد افغانستان ترک کرد. المصری روز دوشنبه زمانی کشته شد که موتر حامل او در مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در ولایت ادلب سوریه مورد حمله قرار گرفت. انفجار بم در یک محفل عروسی در شهر شمال شرقی الحسکه در سوریه جان حداقل 20 نفر را گرفت. حکومت ترکیه در مورد تمدید وضعیت اسرائیل در آن کشور به توافق رسید. جیسن رضایان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست علیه حکومت ایران در یک محکمه آمریکایی اقامه دعوا کرد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، تلاش زیاد کردیم تا با قندوز در تماس شیم با خبرنگار ما، متاسفانه که نتونستیم این تماس برقرار کنیم. رادیو آزادی که تا چند لحظه دیگه برنامه خود آغاز میکنه شما را در جریان آخرین خبرها از قندوز قرار خواهد داد. امیدوارستیم که روز خوب و خوشی را داشته باشین. خداوند یار و نگهدارتان. در برنامه های شامگاهی دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.